امکانات سخت افزاری است، منابع طبیعی داریم، موقعیت جغرافی داریم، زیرساخت‌های اقتصادی داریم، کارخانجات، دستگاه‌ها، بعضی امکانات نرم افزاری است، نیروی انسانی خلاق داریم، جوان‌های پر انگیزه داریم، ظرفیت‌های علمی داریم، ظرفیت‌های فناوری داریم، فکرهای نو داریم، امکانات اجرایی داریم، امکانات تقنینی داریم، امکانات قضایی داریم، امکانات رسانه‌ای داریم، تجربه ها و عناصر مجرب داریم، کسانی هستن که کارآزمودند، کار کردند، می‌شناسند، بلدند. از همه اینا باید استفاده بشه. از ارتباطات خارجی استفاده کنیم. ارتباطات خارجی، ارتباط خارجی فقط ارتباط با آمریکا و با 4 تا کشور اروپایی که نیست. دنیا 200 خورده ای کشور هستن. اینا هر کدوم یه ظرفیتی هستن. از این ارتباطات خارجی میشه استفاده کرد. گاهی میبینید یک حرکت خوبی برای مهار تورم شروع شده، قانونش هست، دولت مشغوله، داره اجرا میکنه، بانان ناگهان از یه طرفی یه مسببه ای از یه گوشه ای بلند میشه که تورمزاست، یعنی کار رو متوقف میکنه. اینا رو باید مراقبت کرد، اینا رو باید مراقبت کرد. نگاه های جناحی گاهی اوقات دخالت میکنه، نگاه های سیاسی، نگاه های جناحی، چون یکی با مثلا فرض کنید که فلان کسی در دولت یا با خود دولت مثلا موافق نیست، در مقابل یه اقدام خوبی که در دولت انجام میده سنگ میذارن و مانع تراشی میکنه. اینا باید نباشه. اینا اولویت دادن یعنی همه اولویت بدن. واقعا
موج اف ام ردیف 106. سرزمین من را از شبکه فرهنگ می شنوید. ازتون خواستیم به نوعی تاریخی دوره سلجوقی که مشهور شده به موزه هنر و معماری دوره اسلامی رو برامون نام ببرید. شماره پیام کوتاه من 3558، تلفنمون هم 220-485. آقای سید جابر برامون نوشتن که برج طغرل پاسخ شماست. خانم خسروانی از گنبد کاووس صدای ما رو میشنن و گفتن پاسختون کاروانسرای ربات شرف هست. شنونده دیگری خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه صدای ما رو میشنن و گفتن مسجد جامع اصفهان پاسخ شماست. آقای خانم سعیدی هم گفتن پاسخ مسجد جامع اصفهانه. صد و پانزده 3182 شماره شنونده که به مسجد شیخ لطف الله اشاره کردند. خانم غلام رضایی گفتن مسجد کبود تبریز پاسخ شماست و شنونده دیگری هم با شماره 930-2872 گفتن پاسخ برج طغرل.
سلام علیکم، خسته نباشید تازمین من. سلام آقای مومنی، سلام خانم گلکار. بکنم چیز بنای تاریخی تهران باشه. خسته نباشید، خدا قوتتون بده.
با درود و سلام خدمت حضور عوامل فرهیخته ی رادیو فرهنگ، ویژه برنامه بسیار گوارا و عزیز سرزمین من که دانشجویان این حقیقتا دانشگاه خوب و فراگیر هستم. ضمن تبریک سال نو و قبولی طاعات عبادات شما گرامیان مجریان بسیار خوب و نازنین، با باید عرض کنم در خصوص پاسخ سوال امروز شما به نظرم اصفهان هست. حالا دقیقا حضور شما به یاد ندارم کدوم مکان رو نام ببرم، از استان مازندران شهرستان آمل همراه همیشه این رادیوی فراگیر که در حقیقت من آن را به عنوان یک دانشکده تلقی می کنم. حقیقتا عاشقانه شما رو پیگیر هم متشکرم در این فرصت. سپاسگزار. رحیم اخوان هستم از آمل. سپاسگزار.
ما سپاسگزار و قدردان تک تک شما هستیم برای وقتی که میذارید و این برنامه رو میشنوید.
از شهر مأمونیه خیلی ممنونم از اینکه زحمت میکشید این برنامه را پخش میکنید.
سیزده و سی و شش دقیقه. پیشتر هم عرض کردیم شماره 162 در اختیار شما هست برای اظهار نظر درباره جز جز این برنامه که داریم تقدیمتون میکنیم، درباره نوع اجرا، درباره محتوای تولید شده، درباره بخشایی که تقدیمتون میشه و خلاصه هر آنچه که در سرزمین من به گوشتون میرسه میتونید اظهار نظر کنید، چه موافق باشید چه مخالف. یعنی ما فقط منتظر تعریف‌های شما نیستیم، اگرچه که ازشون لذت می‌بریم، اما انتقادهای شما هم برای ما راهنما و راهگشا و سازنده هستند. شماره 162 رو فراموش نکنید. دوستان عزیز، بنا به روایتی پیامبر گرامی اسلام، پیام‌آور نور و صلح و دوستی و رحمت، در شب 17 ماه مبارک در سال 12 بعثت به امر خدا از مکه به بیت المقدس سیر کردند و به آسمان‌ها عروج کردند. در نخستین آیه سوره مبارکه اسراء هم درباره معراج این چنین آمده: پاک و منزه است خدایی که در مبارک شبی بنده خود محمد را از مسجد الحرام به مسجد اقصی که پیرامونش را مبارک و پر نعمت ساختیم سیر داد تا آیات و اسرار غیب خود را به او بنماییم، که خدا به حقیقت شنوا و بیناست. برای بیشتر دانستن درباره ماجرای معراج ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر دهدست، استاد حوزه و دانشگاه. سلام عرض میکنم، این ایام رو به شما تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله، درود بر شما مجری بزرگوار برنامه و بر شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم خداوند بهترین ها رو در این ماه مبارک به همه ما کرامت کنه انشاءالله.
آمینگوی این دعا هستیم.
جناب دهدست، منم خدمت شما سلام میکنم.
درود بر شما و امیدوارم که طاعات شما مقبول باشه انشالله.
خیلی متشکرم. همونطور که خانم گردگاهت گفتن، چند روایت درباره که زمان عروج وجود داره که یکی از اون زمانها 17 رمضان بود، در ماهای دیگر هم گفته شده. از زبان شما کمی بشنویم که اصلا ببینیم که کدوم یکی از این روایت ها بیشتر در واقع اصالت داره یا بیشتر برش اتفاق نظر دارند، و درباره خود این رخداد هم کمی از زبان شما بشنویم.
بله، طبق مشهورترین روایات ما در چنین شبی، یعنی امشب،
بله،
پیغمبر مکرم اسلام از محل خودشون که مسجد الحرام باشه به آسمانها سیر داده شده. خداوند متعال صریح این موضوع رو در سوره به نام اسراء، یعنی سیر دادن شبانه، برای ما بیان کرده. در روایات ما آمده که پیغمبر خدا بعد از نماز مغرب و عشاء به طرف منزل آمدن و اون لحظه‌ای که در خانه رو داشتن می‌زدن، ملائکه خدمتشون رسیدن و اون حضرت رو به آسمان‌ها سیر دادن. همه معراج در زمان مادی ما زمینی‌ها در یک آن واقع شده، یعنی در یک ثانیه، یک آن، یک لحظه بله. پیغمبر در وسعت زمان به معراج، یعنی به آسمان ها رفتن و حقایق عالم رو در اونجا تماشا کردن. در روایات مربوط به معراج یه نکته ما مهم داریم و اون این است که منظور از سیر در آسمان ها منظور این آسمان دنیا نیست. این رو باید دقت کنیم، خیلی مهمه که همه این آسمان ها که بالای سر ما آسمان اوله، یعنی ستارگان، سیارگان، کهکشان ها، اینا آسمان اوله. ولی منظور از آسمان ها یعنی آسمان دوم تا هفتم، عالم معنا و ملکوته که ما معنای مادی برای اون نداریم. پیغمبر رو سیر دادن شبانه در آسمان ها، یعنی در عالم معنا و حقایق عالم، بهشت و دوزخ رو به اون حضرت نشون دادن و یک سری از حقایق دینی و اعتقادات دینی رو، و این که الان بهشت و دوزخ پابرجاست به پیامبر نشون دادن و پیامبر بازگشتن و ماجرای این قضیه رو برای مردم بازگو کردن. در ضمن بدانیم که موضوع معراج پیامبر ظاهرا بیش از یک بار بوده که این اولین اون در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده.
بله جناب ده دست، به جز سوره اسراء که فرمودید در قرآن کریم اشاره کرده به این موضوع، منابع دست اول دیگری هم به این موضوع اشاره کردن، منابعی که به زمان زیست خود پیامبر اسلام نزدیک بله. باشن.
بله، مثلا در تفسیر المیزان ذیل تفسیر سوره اسراء آیه 1 تا 6 به طور مفصل و در تفسیر نمونه جلد 11 به بعد در این باره ماجرای اسراء یعنی معراج پیامبر به طور مفصل آمده بله. که شنوندگان خوب برنامه انشالله میتونن به این جلد تفسیر نمونه، یعنی از حضرت های مکارم شیراز و همکاران مراجعه بفرمایند.
بله، سپاسگزارم از حضورتون.
از شما خیلی متشکریم آقای دکتر دهدست. واقعا موضوع عمیقیه که ذهن ما یاری نمیده، شاید به اندازه وسعت وجودی خودمون باید درش تعمل کنیم.
خدا برکات شد در این ماه به هممون کرامم.
انشاءالله، خداحافظ.
خدا حافظ.
خواستیم بفرمایید که کدام بنای تاریخی است که به موزه هنر و معماری دوره اسلامی مشهور شده. شماره پیام کوتاه ما 3558 224-85 هم شماره تلفن ماست. خانم عبداللهی به مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان اشاره کردند. آقای بابک گفتند گنبد سلطانی پاسخ شماست. آقای نصیر زادگان گفتند مسجد کبود تبریز پاسخ شماست. 912 401 شماره شنونده ای که برج طغرل اشاره کردند و آقای خانم رجب‌پور هم گفتن برج های خرقان پاسخ شماست. حالا به سراغ تقویم میریم برای آگاهی از مهمترین زادروزها و سالمرگها و رخدادها در روزگاران پیشین. در چنین تاریخی همراه میشیم با آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام بر شما، روز خوش.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گرسپه و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر و خوشی باشه. در خدمت
سپاسگزارم. لطفا بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1328 که هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل با تشکیل دولت اسرائیل مخالفت کرد. در واقع از همون ابتدایی که یهودیان توسط دولت بریتانیا به سرزمین فلسطین آورده شدن، در ایران مخالفت هایی با این روند و اقدام وجود داشت و خب بعد از تشکیل سازمان ملل که تلاش هایی برای تشکیل دولت اسرائیل شد، هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل با این اقدام مخالفت کرد. در فروردین 1300 یعنی امروز 19 فروردین 1328 زمانی که به رأی گیری گذاشته شد، هیئت نمایندگی ایران این در واقع صحه گذاشت بر نظرش در چنین روزی و به رأی منفی داد و از موضع اعراب و جهان اسلام در مخالفت با تشکیل چنین دولتی مخالفت کردش. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1330 که خودکشی صادق هدایت هست. خب میدونیم که ایشون از نویسندگانی هستش که در کنار محمد علی جمالزاده و بزرگ علوی به عنوان در واقع بنیانگذاران داستان نویسی مدرن و نوین در ایران شناخته میشن. ایشون از خانواده هدایت بود، خانواده هدایت که بعضیشون لقب مخبر سلطنه، مخبر دوله داشتن. در واقع خانواده بودن که در دوره ناصری مقامات مختلف داشتن، همچنین در دوره مشروطه، در دوره پهلوی ما مخبر سلطنه هدایت رو داریم که رئیس الوزرا هست و صادق هدایت در واقع از چنین خانواده‌ای بود. در مدارس علمیه دارالفنون و سن‌لویی درس خونده بود و اولین مقاله‌اش رو در روزنامه هفتگی که نصرالله فلسفی مدیر اون بود منتشر کرد. با مجله ترقی که مدیریت اون با لطف‌الله ترقی بود همکاری داشت. در 1303 اولین کتابش تحت عنوان انسان و حیوان رو نوشت و در سال 1305 به اروپا رفت، در بلژیک در رشته ریاضی تحصیل کرد. تحت تأثیر فضای اون روزگار به در واقع نویسندگی روی آورد و این نگاه ملی‌گرایانه نداشت، اما در کنار این نگاه با بعض از مظاهر تجدد مخالف بود. از جمله در یکی از یادداشت‌هاش از رادیو به عنوان یک ابزاری مثل نام میبره و مخالفت و انتقاد داره که باعث میشه یک سری از آداب و رسوم فرهنگی و آمدنه ایران از جمله لهجه ها از بین برن. و همین خب میدونیم که نوشته های مختلفی داره ولی خب سرنوشت خوبی نداشت و ما اوج ناامیدی او رو در نامه هایی که به دوستش حسن شهید نورایی نوشته، اون در دوره که خود در واقع هدایت در ایران بود و دوستش در واقع شهید نورایی در فرانسه بود، ما اوج ناامیدی و سرخوردگی صادق هدایت رو میتونیم در لابلای سطور نامهاش ببینیم و همطور که عرض کردم در چنین روزی در سال 1330 به زندگی خودش خاتمه داد.
بسیار خوب، موافق هستین جناب مختاری؟ بخش کوتاهی رو بشنویم بعد باز در خدمتتون باشیم.
خواهشم، خدمتتون.
متشکرم.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
در دقایق پایانی سرزمین من تقویم رو ورق میزنیم در همراهی با رضا مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ. بفرمایید.
خدمت عرض کنم که مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1352 که نخستین قرارداد بازرگانی ایران و چین کمونیست امضا میشه. خب روابط ایران و چین برمیگرده به زمان احمدشاه قاجار که البته اون موقع هنوز چین کمونیست وجود نداشت. در سال 1300 عهدنامه مودت بین دو کشور به امضا رسید و در اون زمان ارباب کیخسرو شاهرخ از نمایندگان مجلس از یک انتقادی که نسبت به مراودات دو کشور داشت نگرانی از ورود کالاهای چینی بود که به اعتقاد او بیشتر کالاهای مصرفی و تزیینی هستند و خب با در واقع ایجاد و تأسیس چین کمونیست ایران در واقع تحت تأثیر اردوگاه غرب که جمهوری کمونیستی چین رو به رسمیت تا مدت‌ها نمی‌شناختن، ایران هم از اون سیاست تبعیت کرد و قبل از اینکه در واقع با جمهوری کمونیستی چین رابطه برقرار کنه با چین تایپه یا همین تایوان ارتباط برقرار کرد و اون رو به رسمیت شناخت. ولی در سال 1345 هیئت وزیران اجازه روابط تجاری به دو کشور رو داد. در سال 1350 اشرف پهلوی خواهر محمد رضا شاه از جمهوری چین کمونیست دیدار کرد به دعوت رهبران این کشور و در مرداد 1350 ایران چین جمهوری کمونیستی چین رو به رسمیت شناخت و خب در سال 1351 هم امیرعباس اویلان خسروزیر از چین دیدار کرد و در سال 1352 در چین روزی اولین قرارداد بازرگانی بین ایران و چین جمهوری کمونیستی چین به امضا رسید.
بله.
و در واقع این دوره و این قرارداد خودش نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب میشه.
بله.
و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1359 که شهادت آیت الله سید محمد باقر بعد هستش. ایشون متولد کاظمین بودن. میدونیم که در واقع خانواده صدر پیوند بین سه کشور ایران، عراق و لبنان هستن. اصالت این خانواده از جبل عامل لبنان هستش. در سه کشور ایران و لبنان و عراق دارای نفوذ بودن. پدر آیت الله سید محمد باقر صدر سید حیدر صدر عاملی بود و مادرش دختر شیخ عبدالحسین آل یاسین هر دو از مراجع شیعه. ایشون شاگرد محمد رضا مظفر، آیت الله سید ابوالقاسم خویی و سید محمد روحانی بود و از 20 سالگی تدریس فقه و اصول رو شروع کرد. از شاگردان معروف ایشون میشه به سید محمد باقر حکیم و آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی که مدتی هم رئیس قوه قضاییه رئیس مجمع تشریف مصلحت بودن نام برد. از آثار آیت الله سید محمد باقر صدر به فدک فی تاریخ فلسفتنا اقتصادنا بحوث فی شرح الوت الوسکا که اینها همه در واقع نشان از جامعیت علمی ایشون و جامعیت فقهیشون داره. ایشون در حوزه اجتماع و سیاست به فعال بودن، از جمله در تشکیل حزب دعوت الاسلامیه همراهی داشتن و بعد از مدت کنار گرفتن، ولی از حزب همچنان حمایت میکردن، با جماعت العلماء فی نجف الاشرف همکاری داشتن و عضویت در حزب بعث رو تحریم کردن، که همین هم در واقع یکی از دلایل دستگیری و شهادتیشون بود. همچنین از انقلاب ایران حمایت کردن و همین هم باعث شد که ایشون و خواهرشون آمنه معروف بنت الهدا دستگیر بشن و توسط رژیم بعثرا به شهادت برسن.
روحشون شاد. ازتون سپاسگزارم آقای مختاری اصفهانی و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خب فرصت ما تقریبا در این برنامه به پایان رسیده. آقای مومنی شما پاسخو بدین، کدوم بنای تاریخی دوره سلجوقی به موزه هنر و معماری دوره اسلامی معروف شده؟
بله، اگه اجازه بدید من از زبان خود تهیه کننده برنامه آقای حاجی دری بگم که مسجد جامع اصفهان یا مسجد عتیق یا مسجد جمعه بله. است که به این دلیل بهش این عنوان رو دادن که از دوره‌های گوناگون از صدر اسلام تا دوره قاجار آثاری رو در این مسجد میتونیم ببینیم.
بسیار خوب، حالا که پاسخ صحیح رو متوجه شدین اجازه بفرمایید که عرض کنم که برنده مسابقه امروز ما خانم فزه پیمانی از خمینی شهر هستند که به درستی پاسخگوی این پرسش بودن. همکاران ما باشون تماس میگیرن تا هدیه نقدی امروز رو تقدیمشون کنن. آقای مومنی ازتون متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید و بدرود.
و در پایان همچون آغاز هماره و همیشه آرزویم برایت این است سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذشت.
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیریم.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت، اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اسفهان.